ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. خبرگزاری فارس از افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده ایران بیش از حد مجاز در برجام خبر داد. انفجاری قوی در کابل دست کم یک کشته و ده ها مجروح بر جای گذاشت. محمد جواد ظریف میگوید این استکس ارزش استراتژیک دارد. خبرگزاری فارس به نقل از منبعی که نامش فاش نشده گزارش داد که ذخیره اورانیوم ایران با غنای پایین از مرز تعیین شده در توافق اتمی عبور کرد. این میزان مجاز 300 کیلوگرم بود و هنوز به طور رسمی میزان کنونی اعلام نشده است. تهران حدود 60 روز پیش و در سالگرد خروج آمریکا از برجام اعلام کرد که دو تعهد برجام مربوط به سقف اورانیوم غنی شده و آب سنگین را رعایت نخواهد کرد. دلیل این اقدام بهره‌مند نشدن ایران از منافع برجام در پی بازگشت تحریم‌های آمریکا اعلام شد. چند روز پیش برخی دیپلمات‌ها در وین پیش بینی کرده بودند که با توجه به تولید روزانه حدود 1 کیلوگرم اورانیوم غنی شده، ایران در هفته جاری از حد مجاز ذخیره اورانیوم عبور خواهد کرد. انفجاری قوی در پایتخت افغانستان دست کم یک کشته و 65 زخمی بر جای گذاشت. این انفجار در ساعات شلوغ بامداد دوشنبه در منطقه پل محمود خان رخ داد. بنابر اعلام پلیس این انفجار توسط یک خودرو بمب گذاری شده در مقابل وزارت دفاع افغانستان انجام شده است. در پی انفجار چند فرد مسلح به ساختمان مجاور وزارت دفاع رفتند و شروع به تیراندازی کردند. پلیس و نیروهای امنیتی این منطقه را محاصره کردند. گروه طالبان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت و اعلام کرد که این اقدام بخشی از عملیات حمله به وزارت دفاع افغانستان بوده است. دو روز پس از آنکه کشورهای اروپایی از راه اندازی سازوکار ویژه مالی یا همان اینستکس خبر دادند، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت این سازوکار ارزش استراتژیک دارد.
گرچه پاسخی به خواستهای جمهوری اسلامی و پاسخی به تعهدات اروپایی ها نیست، اما یک ارزش استراتژیک و راهبردی داره و اون این است که نزدیکترین متحدین آمریکا دارن فاصله میگیرن از آمریکا در روابط اقتصادیشون.
محمد جواد ظریف ابراز امیدواری کرده که این استکس در دراز مدت تأثیر گذار باشد، اما به گفته او در کوتاه مدت نیاز به تقویت تولید داخلی و توانمندی و خودکفایی است. در همین حال بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت که برای شرکت در نشست اوپک به وین سفر کرده گفته است تا زمانی که پول حاصل از فروش نفت وارد کانال این استکس نشود، این عملیات کارایی نخواهد داشت. و دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در حمله هوایی شب گذشته علیه اهدافی در اطراف دمشق و هومس، 9 نظامی خارجی حامی حکومت بشار اسد و 6 غیر نظامی از جمله 3 کودک کشته شدند. این نهاد که مقر آن در بریتانیا است میافزاید که مشخص نیست افراد غیر نظامی در زمان حملات یا در پی تبعات آن کشته شدند. وزارت دفاع سوریه گفته است سامانه‌های پدافندی سوریه با این حمله که از فضای لبنان صورت گرفته مقابله کردند. پیشتر حملاتی مشابه از سوی اسرائیل علیه مواضعی در سوریه از جمله مواضع ایران و حزب الله انجام شده، اما اسرائیل معمولا انجام این گونه حملات را تایید یا تکذیب نمی کند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
وزیر نفت ایران روز دوشنبه در بدو ورود به هتل کوبرگ وین در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وی می‌خواهد اوپک درباره آمریکا و تحریم‌ها بیانیه بدهد، عنوان کرد که تحریم‌های ایران در اوپک نیست. به گفته وی، بعضی اعضای اوپک می‌خواهند بگویند اوپک یک سازمان غیر سیاسی است، اما از اوپک به عنوان ابزار بزرگ ضد ایران و یک ابزار سیاسی استفاده می‌کنند. به گزارش ایسنا، بیژن نامدار زنگنه دهم تیر ماه در پاسخ به سوال دیگری درباره سازوکار مالی تجارت با ایران موسوم به اینستکس گفت:
اگر اینستکس رو به عنوان یک عملیات بخوان در نظر بگیرن، بدون واریز مطمئن پول به اینستکس، این سازوکار با 3-4 میلیون دلار یا 3-4 میلیون یورو پول کار نمی‌کنه، باید پول نفتش واریز بشه.
از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم روز دوشنبه در همایش روز ملی صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امروز ایران در حوزه میدانی در موضع ضعف نیست، درباره مقابله با تحریم‌های آمریکا گفت: ایران امروز در کوتاه مدت ناچار است از طریق تولید داخلی و اتکا به توانمندی ملی با این حربه اقتصادی آمریکا مقابله کند. وی با اشاره به ارزش استراتژیک و راهبردی اینستکس گفت:
همین اینستکس که اروپایی‌ها تصمیم گرفتن از اون استفاده بکنن، گرچه پاسخی به خواستهای جمهوری اسلامی و پاسخی به تعهدات اروپایی ها نیست، اما یک ارزش استراتژیک و راهبردی داره و اون این است که نزدیکترین متحدین آمریکا دارن فاصله میگیرن از آمریکا در روابط اقتصادیشون. این در دراز مدت حتما تأثیر خواهد داشت.
سخنان این دو مقام ارشد ایرانی در حالی بیان می شود که فدریکا موگرینی، مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا، 9 تیر ماه در وبسایت خود نوشت: 7 کشور دیگر در اروپا به جمع بریتانیا، فرانسه و آلمان در بهره برداری از سازوکار مالی تجارت با ایران موسوم به اینستکس می پیوندند، ولی او نامی از این کشورها نبرد. خانم موگرینی همچنین افزود: سازوکاری که داد و ستد مشروع با ایران را در بر می گیرد عملیاتی شده و در حال انجام نخستین تراکنش مالی است. اتریش، بلژیک، هلند، اسلوونی، اسپانیا و سوئد در بیانیه مشترکی در روز 7 تیر ماه از حفظ توافق هسته‌ای با ایران و راه اندازی اینستکس حمایت کرده بودند. در همان روز عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، و هلگا اشمیت، معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از پایان نشست 3 ساعته کمیسیون مشترک برجام اعلام کردند که اینستکس عملیاتی شده است. جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصاد ساکن فرانسه، در مورد راه اندازی و عملیاتی شدن سازوکار اینستکس به رادیو فردا میگوید:
در حقیقت به باور من اتفاق جدیدی نیفتاده است. این بیشتر یک نگاه سیاسی است. اما به لحاظ اقتصادی چه تغییری خواهد کرد؟ به نظر من هیچ تغییری در حال اتفاق افتادن نیست. چنانچه بارها همین آقای عراقچی و نیز دیگر پایوران نظام به ویژه در وزارت امور خارجه اشاره کردن که این دستاورد برای ما باید داشته باشه. ببینید، این تحریم ها شامل دو لایه است. یک لایه مالی پولیه، یک لایه کالاییه. حالا میخوام بگم که یک لایه سوم هم هست، مال شخصیت ها و چهره ها. حالا اونو بذاریم کنار. فقط مسئله این نیست که از کدوم مجرا قرار این پول بره، نیز این هست که چه کالایی قراره بره. فروشنده اون کالا مورد تعقیب امریکا قرار میگیره. یه نکته آخرم بگم، ببینید، یکی از این کسایی که با این اروپایی ها داره کار میکنه آلمانه. میدونید که در ماه های اخیر بازرگانی آلمان با جمهوری اسلامی 50% کاهش پیدا کرده. خب کاهش پیدا کرده دیگه، برای اینکه این دولت ها میتونن عملا به ایران بگن، میگن که این بحث سیاسی است و همین دارید که ببینید هر کاری ما از دستمون بر اومد کردیم، سازوکار درست کردیم، با شما نشست کردیم، برای شما یک مطلقی به ترامپ گفتیم، برای شرکتمون کار نمیکنن، چه کار کنیم؟
این در حالی است که ایران هم انتقادهایی را از آغاز کار این سازوکار مطرح کرده است. روز دوشنبه نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد وضعیت فعلی اینستکس را یک ماشین زیبا بدون بنزین توصیف کرد. با این حال مجید تخت‌روانچی در برنامه جی پی اس شبکه سی ان ان گفته تهران در 10 روز آینده مذاکرات مهمی با 3 کشور اروپایی خواهد داشت تا بررسی کند که آیا آنها قادرند آنچه را که ایران با خروج آمریکا از توافق از دست داده جبران کنند. دولت دونالد ترامپ سال پیش از توافق اتمی با تهران خارج شد و تحریم‌های گسترده‌ای را علیه تهران به اجرا درآورد. واشنگتن میگوید خواستار انجام مذاکرات تازه‌ای با ایران است. دونالد ترامپ گفته حاضر است بدون پیش شرط با رهبران ایران به گفتگو بنشیند. مایک پومپئو وزیر خارجه دولت او پیشتر 12 خواسته را برای تغییر رفتار ایران تعیین کرده بود که گستره‌ای وسیع از مسائل از حملات سایبری تا برنامه اتمی و حضور و نفوذ تهران در منطقه را در بر می‌گیرند. رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با دولت ترامپ را رد کرده است.
چطوری به روی مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
خب حالا از شما دعوت میکنم به صدای آن دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خودشون رو با ما و شما در میون گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان را از دیدگاه های خودتون باخبر کنید.
فکر نمی کنم به این زودی ها جنگ بشه، چون اون متحدین امریکا شرط خاص خوبی ندارن. انگلیس درگیر نخست وزیر جدید و برگزیت هست، اسرائیل آقای نتانیاهو درگیر انتخابات خودش هست برای رأی آوردن. ولی اگر جنگ بشه و حالا به گفته آقای ترامپ که گفته جنگ کوتاهی میشه، این به معنی نیستش که آقای ترامپ بیاد و کل ایرانو بخواد بگیره. ایشون منظورشون اینه که با حملات موشکی بتونن تمام پایگاه‌های نظامی، تمام پایگاه‌های اقتصادی و پایگاه‌های مهمی که برای جمهوری اسلامی هست رو مورد هدف قرار بدن و خیلی کوتاه سعی بکنن با فشار اقتصادی که روی ایران هست و با این حرکت نظامی کاری بکنن که ایران از درون خودش بپاشه. بحث این که سربازی پاشو در خاک ایران نمیذاره، منظور آقای ترامپ به نظر من همین میتونه باشه.
جمهوری اسلامی تنها دارای انرژی هسته‌ای و غنی‌سازی پایین‌تر از 4% است. این همه دنیا را تهدید و انواع و اقسام باج‌خواهی‌ها را می‌کند. حال تصور کنید اگر بمب اتمی داشت چه بلایی بر سر دنیا و مردم آن می‌آورد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-02-02-21-12-21-12.
اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه، سپیده قلیان، فعال مدنی، ساناز الله‌یاری، امیر امیرقلی و امیر حسین محمدی فرد، اعضای تحریریه نشریه اینترنتی گام، چندی ماه هست که به اتهام‌های امنیتی در بازداشت هستند. اصل محمدی از اعضای این نشریه که در ارتباط با اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شد و اکنون با قید وثیقه چند صد میلیون تومانی آزاد است، در گفتگو با رادیو فردا در مورد آخرین وضعیت بازداشتی‌های هفت تپه چنین گفته است:
بچه‌ها برای خوندن کیفرخواست رفتن شعبه 28 پیش قاضی مقیفه، کیفرخواست خوندن و به صورت شفاهی بهشون گفتن که تا 1 ماه آینده احتمالاً اولین جلسه دادگاه برگزار بشه، چیزی بوده که به صورت شفاهی گفتن. منم بهم گفتن که سه‌شنبه ساعت 10 صبح شعبه 28 باشم برای خوندن کیفرخواست و حالا احتمالاً تا 1 ماه آینده طبق گفته خودشون هم جلسه دادگاه برگزار بشه. تو کلیه مراحل دادرسی ما هیچ کدوم حق داشتن وکیل نداشتیم و محروم بودیم از این حق، اما وکلای ما رو واسه دادگاه بعدی، حالا بچه‌هایی که وکلای که معرفی کردن اکثرا پذیرفته شدن تا اونجایی که من در جریان هستم. اتهامایی که توی پرونده ذکر شده مشترک هست: عضویت در گروه کمونیستی به قصد برهم زدن امنیت ملی، اجتماع و تبانی علیه نظام، سپیده قلیان و آقای اسماعیل برخی نشر عکاسی و تشویق اکنون عمومی هم دارند و همچنین اخلال در نظم عمومی و همچنین ارتباط با احزاب گروه ها و جریانات معانده نظام. این اتهاماتی هستش که ذکر شده و با اتهاماتی که خب موقع بازداشت تفهیم شده بود خیلی تفاوت کرده.
گفتگوی بود با عسل محمدی. بخش بعدی خبرها ساعت 15:30 دقیقه.